هشتگ خبر. استفاده از ریل ملی در خطوط راه آهن توسعه می‌یابد. مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از انعقاد قرارداد ساخت و خرید 15000 تن ریل ملی با ذوب آهن و بهره برداری از 1000 کیلومتر خط آهن جدید با استفاده از این ریل تا 3 سال آینده خبر داد. خیرالله خادمی در همایش حمل و نقل ریلی و رونق تولید فرصتها و ظرفیتها که امروز در دانشگاه علم و صنعت تهران برگزار شد گفت قرارداد خرید 15000 تن ریل ملی با ذوب آهن اصفهان به امضا رسیده و مذاکره برای خرید 50000 تن ریل دیگر هم در مرحله اولیه قرارداد است. معاون وزیر راه و شهرسازی افزود برای ساخت 3300 کیلومتر مسیر ریلی قرارداد منعقد شد و در 3 سال گذشته 970 کیلومتر خط ریلی افتتاح شده، ضمن اینکه 5 مرکز استان تاکنون به شبکه ریلی متصل شده است. وی با انتقاد از اینکه همکنون شکل حمل و نقل اصلی کشور جاده محور است و با وجود توسعه چشمگیر ریل این وضعیت تغییر چندانی نکرده است گفت نباید فقط توسعه شبکه ریلی اولویت باشد، چرا که در این بخش به اندازه کافی کار شده و در حال انجام است. عصر یکایک شما همراهان خوب رادیو اقتصاد، به خیر و نیکی.
آقا ببخشید،
بفرمایید.
رب تو بورس چی داری؟
غلیظ، خوشتم، خوشرنگ و بو، کم نمک.
تبرک بخر تو بورس.
سس تو بورس چی داری؟ سالم، خوشتم.
تبرک بخر تو بورس.
روغن تو بورس چی داری؟ شفاف، طبیعی، بیبو، سبک.
تبرک بخر تو بورس.
توی بورس باشیم. گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
دعوت میکنم در ادامه پخش برنامه هست شبکه رادیوی اقتصاد به مدت 55 دقیقه شنونده برنامه چالش باشید.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. بلایای طبیعی امری اجتناب ناپذیر، اما پیشگیری از خسارت‌های ناشی از اون ممکنه. متأسفانه طی سالیان اخیر کشور در مواجهه با سیل، زلزله و اتفاقات از این دست خسارات زیادی دیده. حالا این ضرورت احساس میشه که چطور باید زیرساخت‌هایی رو ایجاد کرد یا اصلاح کرد که جلوی این قبیل اتفاقات بتونیم کمترین خسارت رو متحمل بشیم. سیل اخیر در سیستان و بلوچستان هم بهانه‌ای شده تا در این برنامه بیشتر در این باره صحبت بکنیم. این برنامه چالشی که از رادیو اقتصاد میشه. شبید همراه ما باشید تا انتهای برنامه. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، من امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امروز چالش به چرایی ضعف‌های زیرساختی در مواجهه با سیل و هدر رفت منابع اقتصادی برنامه رو تقدیمتون می‌کنیم. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 و نشانی سایت اینترنتی شبکه هم radioeqtesad.irib.ir که می‌تونید در اون به صفحه برنامه چالش مراجعه کنید. در برنامه امروز در خدمت جناب آقای مهندس مصطفی فدایی فرد، رئیس محترم کمیته تخصصی ارزیابی سیلاب از کمیته ملی سدهای بزرگ ایران و جناب آقای دکتر کامران امامی، رئیس محترم کارگروه بین‌المللی مدیریت تطبیقی سیلاب هستیم. تلفنی هم مهمانانی رو روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که خدمتتون معرفی خواهیم کرد. آقای مهندس فدایی فرد، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بنده هم درود می‌فرستم بر شما و مهمان عزیز و شنوندگان گرامی، امیدواریم امروز برنامه خوبی رو در خدمتتون اجرا بکنیم.
خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر امامی. خدمت جناب عالی هم خیلی مقدم عرض می‌کنم.
خیلی تشکر می‌کنم، عرض ادب و سلام دارم.
متشکرم. دعوت می‌کنم ابتدا گزارشی رو بشنوید، حاوی نکاتی است که درباره محورهای مطرح شده در اون بیشتر صحبت خواهیم کرد.
رویارویی با بحران‌های محیط شهری یکی از موضوعاتی است که بیشتر شهرها با آن روبرو هستند. در این راستا سیلاب خطری است که مردم بسیاری از کشورها با آن مواجه بوده و در کل سیطره جهان به عنوان یکی از شدیدترین بلاها در میان 15 نوع از بلایای طبیعی شناخته شده است. فشار جمعیت و فقدان زمین‌های کشاورزی باعث حرکت جمعیت انسانی به سوی دشت‌های سیلابی گردید که این عامل باعث تشدید سیلاب‌ها و اثرات مخرب آنها شد. اما امروزه با توجه به اثرات مخرب سیلاب بر جوامع بشری، در حالی روش‌های ساختاری حفاظت در مقابل سیلاب مانند سیلبندها و دیگر روش‌های مدیریت و کنترل سیلاب می‌توانند مؤثر باشند که ظرفیت طراحی این سازه‌ها زیاد باشد. اما وقتی که این سازه‌ها دچار گسیختگی و شکستگی می‌شوند، همواره یک ریسک باقی مانده وجود دارد. در بسیاری از موارد این چنین سازه‌هایی ممکن است به دلایل محیطی مناسب باشند یا اجرایشان غیر ممکن باشد و در نتیجه روش‌های غیر سازه‌ای مورد نیاز باشد. هشدار سیلاب برای مدیریت ریسک باقی مانده ضروری است و به عنوان یکی از مؤثرترین روش‌های غیر سازه‌ای مدیریت سیلاب می‌باشد. رضا اردکانیان، وزیر نیرو، در حاشیه جلسه هیئت دولت.
آقای وزیر، درباره به اصطلاح تصمیماتی که اتخاذ شده برای اینکه این باران‌ها و برف‌هایی که به اصطلاح میاد مدیریت بشه که منجر خدای نکرده به اتفاق حادثه نشه چی است؟
خب 10-12 سال خشکسالی در کشور طبیعتاً شرایطی رو فراهم کرده که بعضاً ما الان فکر میکنیم در اثر بارش‌های رحمت الهی که این یکی دو سال برقرار هست، ما ممکنه خدای نکرده آمادگی یا برنامه ریزی نداشته باشیم. قطعاً این گونه نیست و البته سیل فروردین امسال باعث شد که توجه بیشتری از حیث منابع مالی به پروژه های لایروبی رودخانه ها، مهندسی رودخانه ها بشه و خب تا حدود زیادی هم تأثیرگذار بود. این که ما این سیلاب وسیع رو در منطقه سیستان بلوچستان داشتیم، در سیلاب های قبلی متاسفانه تلفات جانی می دادیم، امسال توانستیم که از این موضوع احتراز بکنیم با آمادگی های بالایی که بود، با همکاری ها و هماهنگی های بین دستگاهی که انجام شد و همکاری خود مردم. خوشبختانه بارش ها تا کنون از ابتدای سال آبی به گونه ای بوده که ما چیزی حدود 40% از متوسط دراز مدت بیشتر بارش داشتیم، حتی 4-5% از پارسال که سال بسیار تری هم بود میزان بارندگی ها در مدت مشابه بیشتر بوده. آمادگی داریم که انشالله حد اکثر استفاده رو ببریم و سیلاب ها در شرایط حدی فعلی که احتمال داره ما با سالهای خشک متوالی و با سالهای تر متوالی مواجه باشیم، انشالله خساراتش حداقل باشه، ناچیز باشه.
با چالش امروز همراه باشید.
خب آقای مصفدای فرد، بحث سیل و ضعف‌های زیرساختی که در کشور ما وجود داره، نه فقط سیستان و بلوچستان که زلزله و دیگر حوادث طبیعی، ما با مسئولین وقتی صحبت می‌کنیم به نکاتی اشاره می‌کنن که می‌بینیم اگر پیشتر به این نکات پرداخته شده بود، مثلا 1 دهه پیش 2 دهه پیش، شاید الان با یه همچین چالشی مواجه نبودیم. مثلا بعد از زلزله بم ما اومدیم آیین‌نامه‌ها مقررات حوزه ساخت رو به روز کردیم و این به روز رسانیش هم تو قانون دیده شد که هر چند یه بار این قوانین بایستی به روز بشه. خب مشابه زلزله بم ما باز زلزله داشتیم، مشابه سیل سیستان بلوچستان باز ما سیل داشتیم. وقتی با مسئولین گفتگو میکنید اشاره میکنه که بله، منطقه سیستان و بلوچستان یا اون جاهایی که الان سیل گرفته، روستاها در گودی هستند، زمین هم ویژگی داره که آب رو به خودش جذب نمیکنه. خب اینا یه چیزاییه که مثلا تو نگاه آمایشی واقعا میتونه نگاه کنه آقا این روستا باید اونجا باشه یا نباید باشه.
همینطوره.
وقتی یه جایی آب درش جذب نمیشه، ما باید همچین کاری بکنیم یا نباید انجام بدیم؟ اینا واقعا دست مسئولین برمیاد؟ حالا این که دارم میگم تو برنامه راهبردی عرض میکنم یا نه بی توجهی بهش میشه آقای فدای فرد؟
بله، عرض شد که عنوان خیلی خوبی رو امروز انتخاب کردید، واقعا سپاسگزارم و امیدوارم بتونیم چون برنامه مختلفی توی حالا هم رسانه ملی همین که برنامه دیگه رادیویی راجع به سیل و مسائل مشکلات مربوط به اون بحث میشه، ولی الان روی مطلب خیلی خوبی رو به اصطلاح انگوش گذاشتیم و ضعف زیرساخت‌ها. ببینید ما مشکل اصلیمون توی به اصطلاح سیلاب‌ها، به خصوص سیلاب‌ها، حالا تو همه موارد دیگه هم همینه، همه مواردی که ما تلفات میدیم چه جانی چه مالی، مثل تصادف، مثل زلزله، مثل همه مسائل دیگه، سیلاب بدتر و شدیدتر از این بابت که به قول شما در تو با زلزله کارهای خیلی خوبی شده و به هر حال مملکت سمت سوی خودش رو پیدا کرده، در تو با تصادفات هم همینطور، بالاخره دارن ارگانهای مختلف، سازمانهای مختلف کار میکنن و به نظر میاد مسیر خوبه، ولی متاسفانه هنوز در رابطه با سیلاب ما این ضعف بزرگ رو داریم. شاید بزرگترین دلیلش هم این باشه که مدیران ما خیلی مدیرانی که تو صنعت آب دارن زحمت میکشن که حالا واقعا هم تلاش میکنن، فعالیت میکنن، ولی جای خالی خیلی از مسائل رو به نظر من هنوز درک نکردن. ما در حالا کلن صنعت آب چند تا خلاء بزرگ داریم.
بله.
که همینطور که میدونید و اشاره کردید طرح آمایش سرزمین هست، ما علی‌رغم اینکه سابقه زیادی توی اینجور طرح‌ها داریم، هنوز طرح آمایشی که بشه بهش اتکا کرد و بر اساس اون فعالیت کرد رو نداریم. و ایزن طرح جامعه آب کشور، چون من به هر حال آخرین مدیر طرح جامعه آب کشور بودم، دقیقاً خلاها، مسائل و مشکلات رو میدونم و تاثیرگذاری طرح جامعه رو میدونم. ما به نظر من یکی از بزرگترین معضلاتمون این هستش که طرح جامعه آب نداریم. طرح جامعه آب، طرح آمایش سرزمین دقیقاً میاد خیلی از مطالب بررسی میکنه، ولی مهمترین مسائلی که بررسی میکنه همین زیرساخت‌ها است که به هر حال ما کجا باید طرح‌های توسعه رو داشته باشیم، کجا زیرساخت‌ها رو داشته باشیم و الی آخر. این یک نکته که خیلی به نظر من تاثیرگذار هست. بله. و من خواهشم این هستش که اصلا یک برنامه رو مختص این خلاها بذارین. ولی اگه بخوام مستقیم‌تر و اثرگذارتر ضعف زیرساخت‌ها رو خدمتتون بررسی عنوان بکنم، این هستش که در تو با سیلاب خصوص ما حالا به غیر از سدهای مخزنی که پیوست سیلاب داره و این خیلی خوبه، ببینید ما تو کشورمون هنوز سد بزرگی تخریب نشده و آسیب ندیده. چرا؟ چون پیوست سیلاب داریم. ده. یعنی سیلاب در سطح و به اصطلاح ابعاد وسیع و جامع کار میشه و مطابق با اون طرحمون سطحمون ساخته میشه، سطحمون آسیب ندیده.
تمام سطحایی که از ابتدای انقلاب تا الان
ساخته دقیقاً همینطوره، همش در مقابل سیلاب مقاومه. برعکس، راه آهن ما، راه‌های ما، شهرهای ما، روستاهای ما و تمام واقعا طرح‌های توسعه ما به غیر از سدها فاقد پیوست سیلاب هستن. یعنی مطالعات سیلاب در اونها یا وجود نداره یا بسیار ابتدایی هست. ببینید خیلی نکته مهمی رو من دارم اشاره میکنم. ما بیشترین صدمات رو از راه و پل و اینها میبینیم، ضمن این که بیشترین صدمات رو توی تشدید سیلاب هم همینها دارن. ببینید اگر پل ابعاد مناسبی نداشته باشه، ظرفیت مناسبی نداشته باشه که نداره، تو اکثر به اصطلاح راه‌های ما نداره، این باعث میشه که به هر حال مثلا تنه درختی چیزی توی این دهانه پل‌ها گیر بکنه و این سیلاب با تجمعی که پل ایجاد میشه و تخریب پل یک دفعه چندین برابر بکنه. پس ببینید ما همین عنوان برنامه شما، ضعف سیرساخت ها به غیر از سدهای مخزنی که واقعا اصولی و خیلی جامع و کامل روش کار میکنن و
خوشبختانه،
بله، در بقیه جا این ضعف بزرگ رو داریم. من حالا خیلی برنامه و به اصطلاح توصیه دارم برای اینکه چه بکنیم که این معضلات تو سیلابهای بعدی کمتر بشه.
حالا در فراسهای بعدی بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. آقای مهندس، آقای دکتر امامی، آقای مصفری اشاره کردن به خلاهای موجود، بحث طرح جامعه آب و نبود آمایش. البته در مورد آمایش سازمان برنامه الان سالیان متمادیش که داره کار میکنه و ارتباط نهادها و دستگاه‌های مختلف با موضوع آمایش شاید هنوز برقرار نشده که این ضعف‌های طرح آمایش ما الان این هست تا اینکه بگیم نداریم، چون طرح آمایش نوشته شده. اما خب بایستی خود سازمان برنامه که داره روی حوزه کار میکنه بیاد بودجه‌ای رو تخصیص بده تو این زمینه برای ارتباط بین دستگاه‌های مختلف و به وجود اومدن این نگاه آمایشی در کشور. شما چالش اصلی رو در این حوزه به کدام نهاد، کدام دستگاه و کدام سازمان مرتبط میدونید؟ آقای فدایی‌فر مشخصا یه بخشش رو به آب برگردوندن و یه بخشم به سازمان برنامه و بودجه.
من اگه اجازه بدین میخوام کلانتر ببینم قضیه. بله. رو مسئله اساسی حدود 50-60 سال پیش عمر متوسط در کره جنوبی حدود 50 سال بود، الان شده 80 سال.
بله.
چون اقتصادشون بسیار رشد پیدا کرده. ما در حقیقت یک کشوری مثل سنگاپور 500 کیلومتر مربع هست، یعنی 1/3 کشور ما هست و جمعیتش هم 8 میلیون هست، جمعیتش هم 1/10 ما هست. این در واقع تولید ناخالص ملیش اندازه ماست،
یعنی همه چون تولید ثروت اتفاق نمیفته، رفاه نیست و وقتی رفاه نیست هر اتفاقی ممکنه مردم رو
نه. ببینید موقع شما اقتصاد قوی باشد، 2-3 ماه پیش توی کوالالامپور یک تونل رو زدن که این تونل دو منظور است، هم سیلاب استفاده میشه هم خودرو، یعنی فرض کنید تا ساعت 5 بعد از ظهر خودرو توش هست، 2 ساعت بعد سیلاب رد میشه. این خیلی توسعه یافتگی میخواد که خدای نکرده جان کسی به خطر نیفته.
بله.
این تونل قیمتش 500 میلیارد دلار است. حالا اون در واقع اون لوله‌ای که ما برای سیلاب در دروازه قرآن شیراز زده بودیم چقدر قیمتش بوده؟ تقریبا اصلا قابل مقایسه نیست. اینجا این تونل 111 تا دوربین داره، همه چی 2 اتاق کنترل داره، همه چی لحظه به لحظه مانیتور می‌شود. بنابراین یه مقداری ما تو بحث زلزله و رانندگی هم بحثامون تمام نشده. ما تو زلزله در یک دوره 25 ساله حدود در واقع 100 هزار نفر کشتی داشتیم که اگر اینو تقسیم کنیم نسبت به جمعیت ما مقایسه کنیم، ما بزرگترین شاخص زلزله رو داریم. شاخص زلزله یعنی تعداد تلفات در میلیون نفر در سال. ما حدود 70 هستیم، 67 هستیم. کشور بعدی افغانستان 19 است، کشور بعدی ترکیه است 17 است. خیلی فاصله زیاده. توی 11 تا زلزله بزرگ دنیا 2 تاش در ایران که 200 هزار نفر کشته شدن، 2 تاش در ایران اتفاق افتاده. پس ما تو زلزله هم هنوز خیلی، یعنی همین تهران الان زلزله بزرگ اتفاق بیفته صحبت چند صد هزار تا کشته است. همچین چیزی رو شما توی یک کشور توسعه یافته مطرح کنی اصلا باور نکردنی.
آقای دکتر میفرمایید که یعنی ما چون توسعه یافته نیستیم با این مشکلات مواجه میشیم، اینو میخواید بفرمایید؟
ما از لحاظ اقتصادی کارآمد نیستیم.
خب این نگاه کلان رو اگه بخوایم یه مقدار خردتر کنیم، جزئی تر بهش نگاه بکنیم، مشکل کجاست؟ یعنی ما الان با سیل مواجهیم، احتمالاً یه ماه دیگه هم با اون مواجه خواهیم بود. میخوام بگم اگر نگاه ها اینجوری کنیم بچه بکنیم.
ببینید ما یه چند تا مشکل داریم. من همین امسال تو فروردین مقاله نوشتم و یکی از مشکلات ما توی بلای طبیعی اینه که بلای طبیعی با فاصله زیاد اتفاق میفته. این کشورهای شرق آسیا مثل همین مالزی، سنگاپور این خوشبختی رو دارن که سیلاباشون مرتب اتفاق میفته. یعنی اینجوری نیست که سیلاب بره یه و پنج. الان مثلا چند سال ما سیستان و بلوچستان بارش نداریم، خوشحالیه یهو ظرف 2 روز بارندگی 1 سال اتفاق افتاده. 2 روز بارندگی 1 سال اتفاق افتاده.
بله.
تو شرق آسیا سیلاب مرتب دارند.
خب اینم که دیگه دست ما نیست آقای دکتر.
آره. خب ما جامعهمون کوتاه مدته. یه سرمربی یه باشگاه میخواد باشه یا نباشه میشه یه 2 هفته تیتر اخبار ما.
بله.
در واقع یعنی جامعه کوتاه مدت برای مسائلی که هر 50 سال، 30 سال، 40 سال، 100 سال یه بار اتفاق میفته خیلی دغدغه نداره و بعد موقع اتفاق میفته باید آسیب و هزینهشو پرداخت.
خب متشکرم جناب آقای دکتر عبدالرضا فلاح رشتگار، مدیر کل محترم اسبق دفتر توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی و مشارکت های مردمی شرکت مدیریت منابع آب ایران و از کارشناسان محترم خبره صنعت آب روی خط ارتباطیمون هستن. از تقریبا از دقایق ابتدایی برنامه آقای فلاح رشتگار خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم.
سلام عرض کردم جناب آقای راسخ، خدمت جناب علی و کلیه شنوندگان خوب رادیو اقتصاد. سلام میکنم خدمت جناب آقای دکتر امامی، دوست و سرور گرامی، و جناب آقای مهندس فدایی که از کارشناسان خبره بخش صنعت آب کشور هستند.
خیلی متشکرم ازتون آقای فلاح رشتگار. اگر نقده های آقای مهندس فدایی فرد رو بپذیریم که ما طرح جامعه آب نداریم و نگاه به آب یه جورایی مثل همون رأیی که نماینده های مجلس میخوان لوکال بگیرن از مردم، میرن تبلیغ محلی میکنن، به آب هم همون نگاه رو کردن و یه جورایی بگیم شاید تو مجلس اجازه ندادن قانون جامعی یا طرح جامعی تو این زمینه تصویب بشه. اگر یه همچین نگاهی بکنیم، چرا کوتاهی کردیم برای نوشتن طرح جامعه آب و چرا اون نگاه آمایشی که بیش از 20 سال داریم درباره صحبت میکنیم در جامعهمون محقق نمیشه که بدونیم حداقل ما اگر این دوتا رو پیاده کنیم در دو دهه آینده میتونیم جلوی بلایای طبیعی رو بگیریم؟
بله، عرضم به حضورتون آقای مانسفریفر و آقای دکتر امامی مستظر هستن، ما بحث آمایش سرزمین رو هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب داشتیم و بحث مطالعات تر جامعه آب کشور رو هم شاید دو تا سه مرحله تکرار کردیم. متاسفانه شاید بزرگترین موزل و مشکل ما در این هستش که هیچ کدام از این مطالعات مصوب دستگاه اجرایی، سازمان برنامه بودجه و حتی خود وزارت نیرو نیستش و کسی شاید توجهی به اون مسائلی که در بحث آمایش سرزمین و بحث مطالعات تر جامعه آب شده، متاسفانه مسئولین ما توجه ویژه به این قضایا نکرد.
چرا مصوب نمیشه در دولت‌های مختلف؟ اگر این کار سالیان متمادی که انجام شده، چرا مصوب نشده در دستگاه اجرایی؟
خود جناب علی هم شاید بارها تو برنامه‌هاتون تکرار کردید این بحث رو. من واقعا نمیدونم چرا این رو اجرایی نمی‌کنن و مصوب نمی‌کنن. اینقدر هم می‌گذرد که اون مطالعات قدیمی میشه و قابل استفاده نیستش و باز باید بریم اون رو بروز کنیم یا مطالعات مجددی رو انجام بدیم.
بله. حالا اگر ما اینو بپذیریم، این نکته ای رو که شما فرمودید و آقای فدایی‌فر هم پیشتر بهش اشاره کردن، بپذیریم آقای فلاح‌رستگار، چرا طرح‌های توسعه ما به غیر از صدها پیوست سیلاب نداره دیگه؟ این که دیگه کار سختی نیست که.
نه قطعا همه ارگانهای دیگه فرمودن، وزارت راه، راهن یا سایر دستگاه‌هایی که مرتبط هستن در مسائل زیربنایی بایستی به بحث پیوست آب توجه ویژه داشته باشن. من اگه بگم اصلا نداشتن شاید اشتباه بکنم، ولی شاید به اون میزانی که حساسیت موضوع رو درک بکنن شاید اجرایی نشده این موضوع.
بله.
خود جناب علی هم میدونید ما در قانون توزیع عادلانه آب که مرتبط با سال 1347 هستش، شاید بحث حفاظت از رودخونه ها و بحث حریم بستر و بسیاری از مسائلی که منجر به وقوع سیلاب در کشور میشه رو در قانون توزیع عادلانه آب با اینکه حتی مسبب سال 1347 هست دیده شده و وزارت نیرو و در حقیقت کنترل تأمین آب رو در رودخونه‌ها به عهده داره، ولی سایر ارگان‌های دیگه مثل وزارت کشور و شهرداری‌ها بحث کنترل سیل رو به عهده دارن. در مجموع سند آب کشور هم همونطور که دوستان اشاره کردن، ما الان بیش از 300 تا سد داریم که سدهای مخزنی بزرگ هستن که در حال بهره برداری هستن و سدهای زیادی رو هم در حال ساخت داریم. شاید یکی از بزرگترین اهداف تک تک این سطح بحث کنترل سیلاب هستش. من میخوام بخش دوم رو بگم. حالا در بخش مهندسی و بحث تأسیسات زیربنایی شاید اقدامات بسیار خوبی انجام شده باشه، ولی ما در مباحث بهره برداری متاسفانه بسیار ضعیف هستیم و همگام با بحث توسعه متاسفانه در بهره برداری قدم بر نداشتیم. شما یه نگاهی بکنید، رودخانه همونطور که از اسمش برمیاد خانه رود هستش. ما که نمیتوانیم از خانه رود به خوبی حفاظت بکنیم، اجازه میدیم که تجاوز بکنن به اون خانه، اجازه میدیم که در داخل حریم بستر ساخت و سازهای غیر مجاز رو در بخش شهری و روستایی انجام بدیم، اجازه میدیم که با افزایش جمعیت و توسعه سطح زیر کش بیایم سطح زیر کش و باغات ما رو در حریم رودخونه ها، در بستر رودخونه ها و گاهن حتی در کانال های آبیاری و زکش ها اجازه بدیم که در بخش کشاورزی کشت و کار انجام بدیم. بالاخره شما نگاه بکنید کشش رودخونه ها، ما سیل که بحث امروز و دیروز نیستش که، هزاران سال بوده که در کرخه، در کارون، ببخشید در قرشو، در گربان رود، در اترک سیل رو ما داشتیم.
بله.
و هیچگاه هم خسارت هایی که شاید توی این دهه های اخیر داریم میبینیم، متاسفانه علی‌رغم توسعه مهندسی و بحث های مهندسی رودخونه و ساخت پروژه های سدسازی، متاسفانه خسارت های بسیار زیادی هم به لحاظ مالی و هم به لحاظ جانی داشتیم. بنابراین من میخوام بگم فقط بحث زیربنای سطح ها نیستش، بحث برداری از تجهیزات آبی در کشور که به خوبی انجام نمیشود و بحث های مهندسی رودخونه این اجازه رو میده که ما متاسفانه خسارت‌های جانی و مالی فراوانی داشته باشیم.
خیلی متشکرم. همراه ما باشید آقای فلاح رستگار. آقای مهندس فدایی فرد، تا حالا همه هر اون چه که ما گفتیم آسیب شناسی بود؟
بله.
خب قاعدتا اگر مسئولی وقتی درباره مشکل از آسیب شناسی میگه، یعنی که ما این آسیب مشخصه چیه، روش کار کردیم، طرح دادیم برای رفع اون، اما بهش توجه نشده. حالا این بی‌توجهی ما نمیتونیم بگیم آقا دولت قبل مثلا راستی بوده نکرده، این دولت چپی بوده نکرده، اینو نمیتونیم دربارش بگیم، چون به حال منافع ملی است. این منافع ملی کجا قربانی منافع، نمیخوام بگم حزبی، بگم منافع فردی یا نگاهی محلی به منافع ملی میشه که الان تو همین سیل سیستان بالغ بر 3300 میلیارد تومان برآورد اولیه خسارت شده. خب اگر واقعا یه همچین مبلغی رو اختصاص میدادن برای کارهای زیرساختی تو همون منطقه، نه تنها خسارت نبود که کشاورزیمون هم از بین نمیرفت، احشام هم از بین نمیرفتن. حالا خدا رو شکر به خاطر هشدار هواشناسی خسارت جانی ما نداشتیم تو این زمینه. کجاها اشکال وجود داره که گپ ها و خله هایی که به عنوان آسیب بهش اشاره کردید برطرف نشده؟
ببینید، قبل اینکه از این به اصطلاح چالش هایی که فرمودید دور بشیم، من یه نکته عرض بکنم، چون واجبه که مسئولین اینو بشنوند و اگر دفاعی داره انجام بدن. ما متاسفانه مسئولین پاسخگو نداریم.
بله.
ببینید آیه راستی، این خیلی موضوع مهمیه. الان اشاره کردن که آقا ما طرح جامع داریم، فرمودن 3-4 تا، در حالی که 6 تا طرح جامع آب داریم. آقای فلاح رستگار، از 60 سال پیش تا الان ما سابقه مطالعه طرح جامع آب داریم در کشور،
6 دهه،
یعنی که 6 دهه که در دنیا یا بی نظیره یا کم نظیره، و 6 تا طرح جامع آب مطالعه کردیم، ولی هنوز طرح جامعی که بشه اتکا کرد قابل تصویب باشه نداریم.
یعنی واقعا طرحا قابل تصویب نبوده، تصویب نشده،
مسیر درست نبوده، خلاهایی وجود داشته. اجازه بدین اگر موافق باشه اونو به یک برنامه دیگه اختصاص بدیم که واقعا جای کار داره.
بله.
اینجا از این بحث خیلی مهمی که امروز اختصاص دادی دور نشیم. من خواهش همین هستش که مسئولین پاسخگو باشن. یعنی چی؟ یعنی اگه خدای نکرده یه جای خلایی، مشکلی، مسئله پیش اومد، بیان جوابگو باشن. ما الان آیه راسخ 6 برنامه توسعه 5 ساله برای کشور داریم. شما مرور بکنید از اولین طرح توسعه تا الان، تا پنجمیش که گذشته، هر کدوم بیش از 20% اجرایی نشده و هیچ کس هم پاسخگو نیست. تمام این معضلاتی که شما میگید تماماً که سیل و زیرساخت‌ها یکیشه، بخش کوچیکی از این برنامه توسعه 5 سال است. شما وقتی برنامه توسعه 5 ساله کشور رو نگاه می‌کنین، میگین اگر فقط همین یک طرح، یک برنامه محقق بشه، دیگه ایران رقیبی در دنیا نداره. من از این عبور بکنم. موضوع خیلی مهم که آقای دکتر امامی هم سعی کردن ربطش بدن به زیر ساختها، من ادامه میدم. ما اقتصادمون مشکلی جدی داره. ببینید، ما کشور به شدت پولداری هستیم. منابع به اصطلاح نفت و گازمون سرشاره، منابع دیگه‌مون همینطور، منابع گردشگری و پتانسیل‌های گردشگریمون اگر نگیم در دنیا بی‌نظیره، حداقل کم نظیره. اینو قبول داریم دیگه. سنگاپور رو مثال زدن، با اون وسعت اندک 500 کیلومتر مربع، جمعیت اندک، تولید ناخالصشون برابر ایران. ببینید، من خواهشم اینه که شما همین سنگاپور رو در نظر بگیرید، چجوری این تولید ناخالص ملیش اینقدر بالا برده؟ با توسعه گردشگریش. خیلی ساده است. نه تنها سنگاپور، هند هم همین کارو کرده، خیلی از کشورهای دیگه فقط با توسعه صنعت گردشگریشون دارن کشورشون اداره میکنن. ولی ما متاسفانه این همه پتانسیل گردشه، من میخوام اینو عرض بکنم که ما تا اقتصادمون درست نشه، منافع شخصی بر منافع ملی ارجحیت داره، چون هر کسی برای خودش میخواد کار بکنه. زیر ساخت هامون درست نمیشه، طرحهای جامعه هامون درست نمیشه، نمیدونم برنامه توسعه 5 ساله کشور قابل انجام نیست. اگر اقتصاد درست نشود، هیچی درست نمیشه. بنابراین بیایید یه برنامه‌ای بریزیم، محدودیت‌هایی وجود داره در صنعت گردشگری، اونها رو رفع کنیم. محدودیت‌هایی که الان ما تو صنعت گردشگری داریم هیچ کشور دنیا نداره، هم از اسلامی و غیر اسلامی. محدودیت ها رفع بکنیم، دنیا بیاد این سند توسعه پیدا بکنه، پول بیاد. وقتی پول باشه، ما هم میتونیم سد بسازیم، هم میتونیم زیرساخت های دیگر رو ببین الان شما میگید آقا میخوایم سد بسازیم، فوری دوستان دیگه میان آقا چقدر هزینه میکنید، پول بدید ما آبخیزداری کنیم. وقتی که اقتصاد درست باشه، هم میتونی آبخیزداری بکنی، هم میتونی مهندسی رودخونه بکنی، هم میتونی رفع تجاوز بکنی. چرا لایروبی و رفع تجاوز ما و بستن چاهای غیر